أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب سوم در جهت ثانیه که مربوط به وقت عشاءین بود، مطلب سوم در ابتدای وقت نماز عشاء هست. آیا وقت نماز عشاء از غروب شمس شروع می شود بعد از خوندن نماز مغرب؟ فقط نماز مغرب قبل از او باید انجام بشه و الا اصل وقت از غروب شمس هست، یا اینکه وقت نماز عشاء از ابتدای غروب نیست بلکه بعد از گذشت زمانی هست که عبارت باشه از سقوط شفق و ذهاب شفق؟ وقت نماز عشاء از سقوط شفق شروع بشه. خب این مورد بحث و موضوع بحث اینه. در این مسئله اختلاف قولی بین فقها وجود داره. همونطور که در نوع کلمات آمده است، مشهور بین اصحاب، قول مشهور بین اصحاب اینه که وقت نماز عشاء همون ابتدای غروب هست، البته با رعایت اون وقت اختصاصی نماز مغرب، به طوری که قائلین به وقت اختصاصی میگویند بعد گذشت مقدار 3 رکعات للمغرب وقت نماز عشاء داخل میشه. اونایی که وقت اختصاصی را قبول ندارن، از همون ابتدای نماز، از همون ابتدای غروب. مشهور اینه که وقت نماز عشاء از همون غروب هست به صورت فل جمله، علل خلاف در وقت اختصاصی. در مقابل مشهور، قول دوم اینه که نه، وقت ابتدای وقت نماز عشاء غیبوبت و شفق و سقوط شفق هست. قول اول که قول مشهور باشه، همونطور که در کلمات اومده، در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در حدائق اومده، قائلین به این قول اول که مشهور هستن از قدمای اصحابم مثل مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ در کتاب استفسار و در کتاب جملش، و ابن بابوی، ابن جنید، ابو سلای حلبی، ابن براج، ابن زهره، ابن ادریس و من تأخرعن و متأخرین نوعا این قول اول را قائل شدن. البته صاحب حدائق در اینجا داره که علامه در منتها این قول اول که ابتدای وقت العشاء من غروب شمس باشه را به ابن ابی عبیل هم نسبت داده، در منتها قول اول را نسبت داده، در حالی که در مختلف قول دوم را نسبت داده. قائلین به قول اول این اعلام و این فقها هستند. قول دوم که اول وقت غیبوبت و شفق باشه، قولی است که مرحوم شیخ مفید قائل به این قول هست. مرحوم شیخ طوسی در اکثر کتبش در خلاف نهایه مبسوط، بله، قائل به این قول و همینطور در تهذیب قائل به این قول هستند. و این قول در مختلف هم به ابن ابی عقیل نسبت داده شده و سلال به یکی از دو قولی که به سید مرتضی نسبت دادن همین قول دومه. روی حساب در قول و نظر سید مرتضی دو تا نسبت هست، یکی قول اول یکی قول دوم. ولی اون قولی که معروف و مشهور بین فقها هست همون قول اول هست. در میان متأخرین هم دیگه نوعاً این قول دوم را، قول اول را قائلن، به تعبیری که در کلام مرحوم در تغییرات درس مرحوم های بروجردی اومده، این قول اول صار من زمان العلامه الى هذه المزمنه امرا مسلما مقطوعا به. دیگه بر این قول فقها استقرار پیدا کردن، قول اول، در مقابل قول دوم که عده از فقها قائل به این هستند، مشهور و معروف. پس قول اول هست، قول دوم قول غیر معروف و غیر مشهور هست. گرچه تعبیر مرحوم شیخ طوسی در خلاف ظاهر در اینه که قول مشهور بین فقهای ما قول دوم هست، بلی عملا اینطور نیست. عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف اینه که ایشون فرمودن که در خلاف، بله، الازهر من مذهب اصحابنا و من روایاتهم ان اول وقت العشاء الاخره غیبوبت و شفق الذی هو الحمره و فی اصحابنا من قال اذا غابت الشمس فقط دخل وقت الصلاتین. اونی که به عنوان نظر کن قاطبه اصحاب معروف اندل اصحاب حساب کرده، ابتدای از غیبوبت و شفقه. قول اول را که نسبت به بعض الاصحاب داده، ولی عملا اونی که معروف هست در کلمات همون قول اونی که همونطور که در نوع کلمات اومده، قول اول قولی است که مشهور ملتزم به این قول هستند، قول دوم قول غیر مشهور هست. خب این اختلاف اقوالی که در مسئله وجود داره، فقهای ما الا طائفتین شده اند، یک دسته قائل به قول اول، یک دسته قائل به قول دوم. منشأ اختلاف اقوال در این مسئله که کثیر من المسائل المختلفه فی، اختلاف نصوص و روایاتی است که در این مسئله وارد شده و لسان اینها مختلف هست. یستظهر من بعض نصوص و روایات قول اول و یستظهر من بعض قول دوم. اما قول مشهور که قائل به اینم که وقت نماز عشاء از مغرب شروع می شود نه از ذهاب الشفق، ادله‌ای که بتواند این قول را اثبات بکنه و به عنوان مستند برای این قول قرار بگیره، ادله متعددی هست، روایات ادله متعددی هست از آیه شریفه و روایات متعدد. دلیل اول همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، دلیل اول خود آیه شریفه هست که دلالت می کند بر این که ابتدای وقت نماز عشا هم مثل نماز مغرب از غروب شمسه. تا چطور این آیه دلالت میکنه اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، خود این تعبیر فی حد نفسی که نگاه بشه دلالتی بر این جهت نداره، ولی تقریب دلالت این آیه شریفه بر مدعای مشهور به قول مشهور اینه که در ذیل این آیه شریفه و در تفسیر این آیه شریفه روایت عبید بن زراره که وارد شده، معتبره عبید بن زراره، دلالت بر این میکنه که آیه شریفه مفاد آیه شریفه بیان دخول وقت نماز عشاء از غروب شمس هست. روی این حساب تعبیر دقیق و صحیح در دلیل اول اینه که آیه شریفه به ذمیمه و به کمک روایت عبید بن زراره دلالت بر این جهت دارد. روایت عبید بن زراره در باب ده از ابواب مواقید، حدیث چهارم اون باب، به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن ضحاک ابن زید یا ضحاک ابن یزید، عن عبید ابن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، در مورد این آیه شریفه و در تفسیر این آیه شریفه و در بیان مفاد این آیه شریفه، در این روایت امام علیه السلام فرموده است که ان الله افترض اربع صلوات، اول وقتها زوال شمس الی انتصاف اللیل، از زوال شمس الی انتصاف اللیل چهار نماز در این عبارت آمده است، منها صلاتان اول وقت ما من اند زوال شمس الى غروب شمس الا ان هذهی قبل هذهی، و منها صلاتان اول وقت ما من غروب شمس الى انتصاف اللیل الا ان هذهی قبل هذهی. این روایت عبید بن زراره، البته در کلام مرحوم آقای خویی اومده که این روایت من حیث و سند معتبر نیست، چون ضحاک ابن زید یا ضحاک ابن یزید هر کدوم که باشد در مورد او توصیف وارد نشده. روی این حساب روایت ضعیفتون من حیث و سند، ولی جواب از این اشکال و مناقشه در بحث‌های قبلی آمده که با توجه به این که ضحاک ابن زید یا ضحاک ابن یزید مربیان عنه بزنتی هست، خود همین روایت را بزنتی از ضحاک ابن زید نقل میکنه، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این روایت من حیث السند معتبر میشه. روی این حساب با استناد به این روایت معتبره میتوان گفت که مفاد آیه شریفه در اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل اینه که ابتدای وقت نماز عشاء هم از غروب شمس هست و انتهایش انتصاف اللیل الا ان هذه قبل هذه، که با رعایت ترتیب باشه. از آیه شریفه که بگذریم، روایات معتبره متعددی وجود داره که از اونها این معنا استفاده میشه که وقت نماز عشاء هم مثل نماز مغرب با همون غروب شمس محقق میشه، داخل میشه، احتیاج به گذشته زمان خاصی ندارد. روایات متعددی در این قسمت وجود داره. روایت اول، یکی از روایاتی که دلالت بر این جهت دارد، صحیحه زراره هست که در باب چهار ابواب مواقیت این روایت ذکر شده. یکی از جاهایی که در چند جا این روایت نقل شده، یکی از جاهایی که نقل شده همین باب 4 از ابواب مواقیت هست. در باب 4 ابواب مواقیت حدیث اول، محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن زراره، قبلا هم بیان شده که سند مرحوم صدوق به زراره تام و صحیح می شود این روایت. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا زالت الشمس دخلت الوقتان از ظهر و العصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخره. در ذیل اون صاحب وسائل داره و رواه الشیخ به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن الحکم بن مسکین عن النضر بن سبیر عن عبدالله بن بکیر عن زراره مثله، که البته به حسب نقل مرحوم شیخ به سند مرحوم شیخ این روایت موثقه میشه به خاطر اشتمالش بر عبدالله بن بکیر. همین روایت را در باب 17 از ابواب مواقیت حدیث اول اونجا هم این روایت را نقل کرده است. این یک روایت. روایت دومی که دلالت بر این جهت دارد و که وقت نماز عشاء، ابتدای وقت نماز عشاء از غروب شمس هست، موثقه زراره در باب 22 از ابواب مواقیت حدیث دوم اون باب. موثقه زراره چون در سند عبدالله بن بکیر هست تعبیر به موثقه میشه. محمد و انهو یعنی محمد بن الحسن به اسنادهی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبدالله بن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلى رسول الله صلى الله علیه وسلم بالناس المغرب والعشاء الاخره قبل الشفق من غیر علتن فی جماعه و انما فعل ذلك لیتسع الوقت على امته، بدون اینکه عذری باشه، اضطراری باشه، علتی باشه، حضرت قبل از شفق نماز عشاء را خوانده است. در همون باب حدیث 5 اون باب که موثقه دوم زراره است، حدیث 5 اون باب که در سندش حضرت ابن علی بن فضال هست، از اینجا تعبیر به موثقه میشه. قال سألت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهما السلام عن الرجل یصلی العشاء الاخره قبل سقوط شفق، فقالا لا بأس به، مشکلی نداره. در همون باب حدیث 6 اون باب که موثقه عبیدالله و عمران حلبی به بالاسناد، یعنی بالاسناد عن سعد بن عبدالله عن ابن فضال عن ثعلبه بن میمون عن عبیدالله و عمران ابن علی الحلبیین قالا کننا نختصم فی الطریق فی الصلاه صلاه العشاء الاخره قبل سقوط شفق و کان منا من یزیغ و بذالک صدرو. بعضیا کنه شبهه در دلشون بوده، سختشون میشد که نماز عشاء را قبل از سقوط و شفق بخوانند. فدخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فسالناه عن صلات العشاء الاخره قبل سقوط شفق، فقال لا بأس بذالک. قلنا و ای شیء الشفق، فقال الخمره. این روایت موثقه عبیدالله و عمران حلبی. روایات دیگه‌ای هست غیر از این روایت که دلالت بر این جهت دارن، از جمله روایت اسحاق ابن عمار حدیث 8 باب 22، روایت عبید ابن زراره که قبلا هم به یه مناسبتی خونده شده در باب 16 از ابواب مواقید حدیث 24، و همین روایت در باب 17 باب 17 از ابواب مواقید حدیث 11 هم نقل شده. روایت عبید ابن زراره که در سندش قاسم ابن عروه بود، قاسم مولا ابی ایوب، که به جهت نقل مشایخ ثلاثه از قاسم بن عروه حکم به وساقت و اعتبار او شده بود. عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه. با غروب شمس وقت هر دو نماز داخل میشه. در باب 17 حدیث 11 هم همین روایت قاسم بن عروه نقل شده به سند صاحب وسائل از کلینی و از کتاب کافی. در باب 16 حدیث 24 از شیخ نقل شده، از تهذیب و استفسار نقل شده، ولی در باب 17 حدیث 11 از کافی این روایت نقل شده. روایات هست، روایات متعددی کثیره‌ای که این مطلب از اونها استفاده میشه که نماز عشا هم مثل نماز مغرب مبدع وقت اون غروب الشمس هست. در مقابل این قول اول که مستند به این ادله بود، قول دوم که مبدع سقوط و شفق باشه هم به روایاتی برای قول دوم هم به روایاتی استدلال شده که از بعضی از روایات این معنا استفاده می شود که وقت با سقوط و شفق داخل می شود. از جمله روایاتی که دلالت بر این جهت داره صحیحه بکر ابن محمد در باب 16 از ابواب مواقید حدیث 6 اون باب هست. بله، در حدیث 6 اون باب که بله به یه مناسبت این قبلا هم خونده شده و سند روایت از فقی نقل شده، سند مرحوم صدوق به بکر بن محمد هم تمام مشکلی نداره. متن روایت اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان الله یقول فی کتابه لابراهیم فلما جن علیه الليل را کوكبا قال هذا ربی و هذا اول الوقت و آخر ذلك غیبوبت الشفق و اول وقت العشاء الاخره ذهاب الحمره. در نماز عشاء اول وقتش ذهاب حمره هست. روایت دیگری که دلالت بر این جهت دارد حدیث 3 باب 23 از ابواب مواقید، اون هم صحیحه بکر ابن محمد هست که صاحب وسائل نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن وقت صلاة مغرب فقال اذا غاب الغروب ثم سألتو عن وقت العشاء الاخره فقال اذا غاب الشفق قال و آیت و شفق الحمره ثم قال بیدی هاکذا. خب این روایاتی که دلالت بر این جهت داره، از جمله از این روایات هم صحیحه حلبی هست که در باب 23 حدیث اول اون باب نقل شده. صحیحه عمران ابن علی الحلبی، محمد ابن یعقوب صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن الحجال عن ثعلبه ابن میمون عن عمران ابن علی الحلبی قال سعد و ابا عبدالله علیه السلام متا تجب العتمه قال اذا غاب الشفق و شفق الحمره فقال عبید الله اصلعک الله انه یبقى بعد ذهاب الحمره ذوء شدید معترض فقال ابو عبدالله علیه السلام انما الشفق انما هو الحمره ولیس الضوء من الشفق. مقصود از شفق هم همون حمره هست، به الا مطلق الضوء مصداق شفق نیست. خب اینها روایاتی است که مفاد این روایت فی حد نفسی اینه که ابتدا از غیبو، ابتدای نماز عشاء، وقت نماز عشاء از غیبو به تو شفقه. با توجه به این که ما روایاتی داریم که مفاد اونها این بود که اول وقت غروب و شمسه که در طایفه اول قرار داشتن، در مقابل طایفه دومی داریم که این طایفه دوم هم من حیث و سند و دلاله معتبر هستن. مثل طایفه اول، مفاد طایفه دوم اینه که ابتداء وقت نماز عشاء، طلوع وقت، ابتدای وقت نماز عشاء سقوط و شفقه. با توجه به اختلاف این دو دسته از روایات در مفاد و مضمون، چگونه بین اینها جمع بشه؟ در اینجا انهای مختلفی از جمع مطرح هست که نتیجه این جمع ها مختلف میشه. بعضی از اینها به صالح مشهور هست، بعضی از اینها به صالح قول دوم هست. قائلین به قول اول که قائل به این شدن که وقت غروب، وقت نماز عشاء، ابتدای وقت نماز عشاء از غروب هست، گفتن خب ما این طایفه دوم را باید بر حمل بکنیم بر فضیلت و اینکه افضل در نماز عشاء این هست که بعد سقوط و شفق خونده بشه. این یک جمع که در اینجا وجود داره و به وسیله این جمع تنافی بین اینها برداشته میشه. ولی غیر از این جمع، سه نحوه دیگه جمع هم در مقام مطرح شده که باید ببینیم که کدوم یک از این انهای چهارگانه جمع در اینجا بین طایفتین متنافیین باید اعمال بشه. جمع دوم که این جمع دوم در کلام مرحوم شیخ در نهایه اومده، عبارت از اینه که گفته شده به این که این طایفه دوم که دلالت میکنه بر این که طایفه اول که دلالت میکنه بر این که از همون وقت غروب و شمس می توان نماز عشاء را خوان، این طایفه ناظر به مسافر هست و برای مسافر و معذور تقدیم نماز عشاء علی ذهاب و شفق مانعی نداره، ولی برای غیر او، غیر معذور، ممنوع هست. این تفصیل بین تفصیل بین معذور و مسافر از یک طرف و غیر معذور و مختار، این جمعی است که در کلام، یعنی به عنوان فتوا در کلام مرحوم شیخ در نهایه هست و طبعا معلوم میشه که ایشان در مقام جمع بین ادله به این کیفیت جمع کرده است بین دو طرف که گفته است که ما اون طایفه اول را حمل بر صورت عذر، ضرورت و سفر و حاجت می کنیم. این یک جمع. جمع که این جمع را از کلام مرحوم شیخ در نهایه میشه استفاده کرد، در تهذیب هم به این جمع اشاره شده. در تهذیب هم در جمع بین این روایات فرمودن که برای ذوی الاعذار جایز است که قبل سقوط شفق این را بخوانند. بله. بعد از این که فرموده است که وقت ابتدای وقت نماز عشاء از غیبوبت و شفق هست، بعد از اون فرموده که اما اونی که در روایت زراره اومده، موثقه زراره اومده که امام باقر به امام صادق علیه السلام سوال شده که قبل از او، از این دو بزرگوار سوال شده که قبل از ظهور شفق میتوان خوان یا نمیتوان خوان، هر دو بزرگوار فرمودن لا بأس بهی. این روایات هم میشه به حال استرار، هم میشه به حال استرار، نه نسبت به شخص مختار اینطور نیست، حمله بر حال استرار میشه. این مال بله تا عبارت مرحوم شیخ در تهذیب اینه که فتحتمل هذه الاخبار وجهین، وجه اول ان تكون مخصوصتا به حال الاسترار و هو لمن یعلم او یظن انه ان لم یصلی فی هذا الوقت و انتظر سقوط الشفق لم یتمکن من ذلک لهائل یحول بینه و بین الصلاة او مانع یمنعه من. این جمع دوم که بیان مرحوم شیخ در نهایه و تصریح مرحوم شیخ در تهذیب دلالت بر این دارد که ما بین طائفتین به این کیفیت باید جمع بکنیم. جمع سوم که در اینجا مطرح شده، در کلام مرحوم شیخ در تهذیب مطرح شده، اینه که طائفه اول، طایفه دوم که میگوید بعد سقوط شفق وقت نماز عشاء داخل میشه، به همین ظاهرش باید ملتزم بشیم. اما طایفه اول که ترخیص میدهد قبل سقوط و شفق ما نماز عشاء را بخوانیم، این رخصت هست برای دخول در صلات لمن یعلم انه یسقط و شفق قبل فراغ من الصلات، برای کسی که میداند که قبل از سقوط شفق نمازش تمام میشه، مقداری قبل سقوط شفق شروع بکنه به نماز خواندن و بداند که نمازش قبل از اون تمام میشه، چنین شخصی میتواند قبل سقوط شفق نماز بخواند. در عبارت مرحوم شیخ در تهذیب اینه که و ثانی ان تکون رخصتن لدخول فی الصلات لمن یعلم انه یسقط الشفق قبل فراغه من الصلات. ما به این کیفیت طایفه اول را هم میکنیم، جمع میکنیم بین طایفتین به این کیفیت که طایفه اول هم بشود برای کسی که میداند که این نمازی را که میخواند قبل از اینکه از نماز فارغ بشود شفق و مورد از موارد غیبوبت و شفقه. چرا رخصت داده میشه؟ فرموده لأنه مدا کان الامر علی ما وصفنا فإنه یجزیه، به خاطر اینکه در این موارد اگه انسان نماز را شروع بکنه و در اثنا وقت داخل بشود، اون نماز صحیح است ولو قسمتی قبل از وقت باشه، ولی چون یک مقدار از صلات بعضی از اجزاش در وقت واقع شده، همین کافیه برای صلات. از باب دلیل اقامه دلیل و این امر هم به روایت اسماعیل ابن ربا استدلال کرده و لیسش فی شیء من هذه الاخبار انه یجوز له ان یصلی قبل سقوط شفق و ان علم انه یفرق منها مع بقای شفق. ما روایاتی نداریم که دلالت بکنه بر این که حتی در غیر این موردی که یعلم به دخول الوقت به سقوط شفق قبل الفراق، در غیر این مورد هم میتونه نماز عشاء را بخواند. در جایی که می داند نماز عشاءش تمام می شود قبل سقوط شفق هم می تواند نماز عشاء را در این وقت بخونه. چون ما چنین دلیلی نداریم، پس روایات حمل بر این معنا می شود. دلیل ما بر چنین حملی روایت اسماعیل ابن ربا هست که در روایت اسماعیل ابن ربا آمده است که اذا صلیت و انت ترا انک فی وقتن و لم یدخل الوقت و فدخل الوقت و انت فی الصلات فقط اجزعت انک. این جمع سوم که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب اومده به این وسیله تنافی بین طائفته برداشته شده. جمع چهارم عبارت از اینه که ما این طایفه دوم را که دلالت میکنه بر این که باید بعد سقوط شفق نماز عشا واقع بشه و قبل سقوط شفق نماز عشا صحیح نیست، نماز عشا صحیح نیست، این طایفه دوم را حمل بر تقیه میکنیم به جهت اینکه مذهب عامه در وقت نماز عشا اینه که قبل از زوال شفق به سقوط و شفق نمی توان نماز عشا را خوند. این جمع چهارم و حمل چهارم که در کلام مرحوم آقای بروجینی اومده در توضیح این جمع هم بیان شده که چون عامه اتفاق دارن علا عدم جواز الاتیان بالعشا قبل زوال شفق، رو این حساب یقوا فی النظر این وجه که حمل بر تقیه باشه. اینها وجوه متعدد و مختلف در جمع بین این دو طایفه هست. باید ببینیم که مقتضای صناعت در این بحث با توجه به اختلاف دو طایفه من حیث المضمون و المفاد مقتضای صناعت چیه؟ آیا باید حمل اول را انتخاب بکنیم یا حمل دوم و یا حمل سوم و یا چهارم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.